به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی و فریخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. امیدوارم که خداوند توفیق بده این ماه گرامی و این لحظه ها و این ساعت های بسیار پر ارزش و گرانبها رو قدر بدونیم، از لحظه لحظه اون استفاده کنیم. در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز همچون گذشته کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستند که بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه در هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بله، من به شنوندگان عزیز عرض میکنم که اگر بخواهید سوالات خودتون رو مطرح کنید یا هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید درباره برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، میتونید با ما با این نشانی تماس بگیرید و سوالات و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، گروه فقه و سیره رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. شما میتونید سوالات شفاهی و تلفنی خودتون رو هم با شماره تلفن‌های روابط عمومی که الان اعلام می‌کنم مطرح کنید و در اختیار برنامه گذاشته بشه، ما هم انشالله با اونها بپردازیم و پاسخ بدیم. شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 با پیش‌شماره 0251 هستند. خب، من خواهش میکنم همکارانم فاصله کوتاهی در اختیار ما بذارن، به اتاق فرمان میریم، بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی میپردازیم به سوالاتی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال تاریخی داشتم، می‌خواستم در رابطه با باغ فدک که حضرت رسول اکرم به دخترشون هدیه دادن در رابطه با اون برای من توضیح بدن. خواستم من یه غنیمت جنگی و چطور بخواستم بین بقیه مسلمان‌ها تقسیم شد.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز. جناب استاد پیشوایی، سوال واضحه، آیا باغ فدک غنیمت جنگی بود؟ چطور شد که به حضرت فاطمه زهرا رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالاً غنیمت جنگی نبود، یهودیان فدک با صلح تسلیم شدن.
بله،
جریان از این قرار بود که بعد از اینکه قلعه های خیبر سقوط کرد با جنگ و فدک هم نزدیک خیبر بود، یهودیای فدک احساس کردند که قدرت مقابله با ارتش اسلام را ندارند. اینها حاضر به جنگ نشدند و صلح کردند با رسول خدا و از راه صلح تسلیم شدند. بنابراین فدک غنیمت جنگی نبود به تعبیریشون که مال همه مسلمان ها باشه، و به تعبیر قرآن مجید اموالی که یا زمینهایی که از طریق صلح به دست مسلمان ها می افتاد خالصتن لرسول الله، اموال خالصه بود و اختیار مصرفش دست رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود تا هر جا که صلاح اسلام و مسلمین هست مصرف کنه. و این سابقه داشت. قبلن یهودی های بنی نظیر هم در واقع بعد از خیانتی که مرتکب شدن قلعه هاشون در محاصره واقع شد. خداوند متعال وزینا را در سوره 8 در قرآن مجید بیان میکنه. سرانجام اینا تسلیم شدن، از رسول خدا اجازه گرفتن که مدینه را ترک کنن، که البته رسول خدا قبلا اخطار کرده بود که من همشهر، حالا که اینجور خیانت کردید و قصد ترور مرا داشتید، من همشهری های مثل شما نخواستم، از این شهر برید، اموال و داراییتونم ببرید. که منافقین اینا را تحریک کردن، عبدالله ابن ابی تحریک کرد، گفت نترسید، جا خالی نکنید، انفعالی برخورد نکنید، نمیتونن شما را از مدینه اخراج کنن، اگر شما را بخوان اخراج کنن، عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین به ناپیغام داد، اگر که بخوان شما را اخراج کنن، من 2000 مرد جنگی سواره به کمک ما میفرستم، اگرم نهایتا شما را از مدینه بیرون کردن، منم اصلا با شما بیرون میام که قرآن مجید نقل میکنه لنخرجتم لنخرجن معکم، این حرف عبدالله ابی، اگر شما را از شهر بیرون کردن، ما با شما بیرون میریم. و اینجا بود که ارتش اسلام قلعه‌های بنی نذیر را محاصره کردند. خبری از منافق نشد، معلوم شد همه اینا بلوف بوده، اینا دیدن قدرت رویاروی با مسلمان را ندارن، تازه اجازه خواستن که شما قبلا هم گفته بودید که ما بریم از مدینه بیرون، برای سودا پیغام دادن، حالا اجازه بدید بریم بیرون. حضرت فرمود بله میتونید برید بیرون، ولی این دفعه وضعیت فرق کرد، از اموال و داراییتون هر نفر به اندازه یه بار شتر میتونید ببرید، همین کارم کردن. بنابراین بقیه اموال و داراییشون، نخلستانشون، چاه آبشون اینا موند و اینا خالصه رسول خدا شد.
بله.
که رسول خدا این را تقسیم کرد بنابرای مصلحتی که وجود داشت، تقسیم کرد بین مهاجران، مهاجرانی که از مکه آمده بودن و اموال و داراییشون در مکه مونده بود. در تاریخ هست که از انصار استثناءً به 2 نفر که فوق‌العاده فقیر بودن حضرت سهمیه داد. این سابقه داشت.
در حقیقت نحوه تصرف اینجور اموالی که به دست می اومد با رسول خدا
قرآن مجید بیان کرده و در فقه اسلامی و در تاریخ اسلام مطرحه و ثابت شده. بنابراین مزارع و نخلستانهای فدک از طریق صلح به دست مسلمان افتاد و رسول خدا اون را به دخترشون فاطمه سلام الله علیها بخشید.
در برنامه‌های گذشته این مسئله مطرح شده بود مثل فدک. حالا من منباب تأکید بیشتر، چون احیانا مطرح میکنن حالا مخالفان، که اگر واقعا این مال حضرت فاطمه زهرا بود، چرا امیرالمومنین در ایام خلافتش این رو نگرفت مثلا تحویل بده به اهل بیت؟
از خود ائمه علیه الصلاه و السلام، به خصوص از خود علی علیه السلام، 2 جور جواب رسیده. یکی اینه که علی علیه السلام فرمود که حالا ظالم و مظلوم هر دو از دنیا رفتن، یعنی دیگه وقتش گذشته است و دیر شده است و دیگه اون مسائل مطرح نیست. یه جوابم نقل شده، جواب نقضی، و اون اینه که علی علیه السلام در زمان خلافتش به همون دلیل فدک را نگرفت که رسول خدا خانه پدریش را از عقیل در مکه نگرفت. رسول خدا صلی الله علیه و مسلمان ها که بیل اجبار یا از روی اضطرار و ناخواسته مکه را ترک کردن، زادگاهشون و وطنشون را ترک کردن و رفتن مدینه، تعدادی از خانه های مسلمان ها را مشرکینی که با بعضی از این مهاجرین نسبت داشتن، قومی خویشی داشتن، با این بهانه که این قومی خویش ما بوده، رفتن خانه اینا را تصرف کردن و توش نشستن. خانه پدری رسول خدا را هم برادر علی علیه السلام، عقیل ابن ابی طالب، که تو اون موقع مسلمان نشده بود و در مکه بود، بعد از هجرت رسول خدا عقیل رفت تصرف کرد، این خانه توش نشست. در فتح مکه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه قدرتمندانه و وارد مکه شد و مکه دج اصلی مشرکین سقوط کرد، حضرت با 10,000 نفر لشکر آماده رزم وارد مکه شد، حضرت تشریف برد در بلندی های مکه حوالی مثلا قبرستان ابو طالب، اونجاها چادر زد. عرض کردن یاران حضرت، عرض کردن یا رسول الله چطور به خانه پدریتون تشریف نبردید؟ حضرت فرمود مگر عقیل برای ما خانه گذاشت، مگر عقیل برای ما خانه گذاشت،
یعنی فرمایش حضرت هست که تصرف شده،
تصرف کرده. حضرت با قدرت میتونست بره از دست عقیل بگیره، ولی دیگه بزرگواری کرد، فرمود که عقیل رفته تصرف کرده، ما هم دیگه ازش صرف نظر کرد. این بیان رسیده از ائمه علیهم السلام که به همون نحو که رسول خدا در موضع قدرت بزرگواری کرد و چنگ عقیل میتونست در بیاره و صرف نظر کرد، علی علیه السلام هم به همین کیفیت در موضع قدرت دیگه بزرگواری کرد و ازش صرف نظر کرد. هر دو جواب در کتابای ما نقل شده.
بنابراین در پاسخ این شنونده گرامی شما فرمودید که این باغ فدک غنیمت جنگی نبوده، سهم رسول خدا بود،
از طریق حق فدک، از طریق سول تسلیم. جنگی با یهودی فدک روخ نداده.
بنابراین حق تصرف با رسول خدا بود. ظاهرا در همون ایام هم آیه و آت ذل قربا حقه هم نازل شده، یا در همین جریان که حضرت این رو به حضرت فاطمه زهرا بخشیدن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب عالی، امیدواریم شنونده گرامی سوال کننده پاسخ سوال خود رو شنیده باشن.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوال بعدی رو همکارانم به صورت کتبی نوشته در اختیار من گذاشتن. یکی از شنوندگان گرامی پرسیدن که جناب استاد پیشوایی اگر ممکنه درباره کتاب‌های معتبر روضه‌خوانی چند تا رو برام معرفی کنید، خصوصاً روضه امام حسین علیه السلام رو. چه کتاب‌های معتبری در مورد موجوده؟
روزه و مصیبت ائمه علیهم السلام طبعا در کتابای مربوط به زندگانی اونهاست و علمای ما وقتی زندگانی اونها رو نوشتن در آخرم نحوه شهادتشون و نحوه دفنشون و مظلومیتشون را نوشتن. بنابراین در مورد عزاداری هر یک از ائمه بهترین راه اینه که آدم به زندگی نامه ائمه علیهم السلام مراجعه کنن. اما در خصوص روزه امام حسین و مرثیه امام حسین سلام الله، طبعا به کتابای مقتل انسان باید مراجعه کنه و از میان کتابای مقتل ما معمولا بعضی از مقاتل موجودی که به صورت نسبی بهتر از کتابای دیگه از معرفی میکنیم، از جمله کتاب ملحوف مرحوم سید ابن طاووس رو معرفی میکنیم که به فارسی هم ترجمه شده، آه سوزان یا اشک سوزان بر مزار شهیدان به این نامها ترجمه شده و ترجمه کتاب نفس المحموم مرحوم حاج شیخ عباس قومی را هم معرفی میکنیم. مرحوم حاج شیخ عباس قومی کتابی در مقتل امام حسین سلام الله نوشته به نام نفس المحموم. این به وسیله سه مترجم جداگانه ترجمه شده به فارسی، ولی از بین اینا ترجمه مرحوم علامه ابوالحسن شعرانی به نام دمع و صدوم، دمع به معنی اشتشش، صدوم هم ریزا، دم و سجوم، ترجمه نفس المحموم. مرحوم علامه شهرانی خودش مرد بزرگی بوده، مرد فوق‌العاده‌ای بوده، از نوادر علمی ما بوده. خودش هم علاوه بر ترجمه این کتاب تعلیقه‌هایی داره، حواشی داره که بسیار مغتنمه و تکمیل کرده این کتاب رو.
بله.
اینا را میتونن همسایشون و امثال ایشون علاقه‌مندان میتونن مطالعه بفرمایند، ولی چنان که بار عرض کردیم ما از 7-8 سال پیش مقتلی را مشغول هستیم تدوین میکنیم که الان جلد اولش تدوینش تمام شده و شب و روز تلاش میکنیم که انشالله پیش از محرمی که در پیش داریم منتشر بشه، که اگر این انشالله به بازار بیاد دیگه فکر میکنم در مورد مقتل امام حسین سلام الله علیه و کلن حادثه عاشورا و کلیه مسائل مربوط به حادثه عاشورا انشالله علاقمندان را از کتابای مشابه بی نیاز میکنه. علل حساب اسم این کتاب را گذاشتیم مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام.
بله. بسیار خوب. پس این هم معرفی چند کتاب درباره روزخوانی به خصوص روزه امام حسین علیه السلام. در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
کنز خوبی ها و پاکی ها حسین، مکتب توحید را معنا حسین، مکتب توحید را معنا حسین، ناشر انوار ذات سرمدی، ناصر اسلام ناب احمدی، ناشر انوار ذات سرمدی، ناصر اسلام ناب احمدی، نور بخش محفل افلاکیان، خاک راهش تاج فرق خاکیان، نور بخش محفل افلاکیان، خاک راهش تاج فرق خاکیان، خاک راهش تاج فرق خاکیان، افتخار انبیا و اولیا حسین، قربت الوصفا و مصباح الهدا حسین، السلام عليك يا أبا عبد الله، أبا عبد الله، افتخار أنبياء وأولياء حسين، حرمة المصحى ومصباح الهدى حسين.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال تاریخی از حاجی آقا پیشوایی داشتم در مورد صلاح الدین ایوبی، اهل کجا هستن و نقاط مثبت و منفی زندگی ایشان را بیان کنند. با تشکر.
خب ما هم ضمن تشکر از این عزیز شنونده سوال رو تکرار نمی کنم چون کاملا واضح بود درباره صلاح الدین ایوبی پرسیدن. جناب استاد پیشوایی،
صلاح الدین ایوبی میگن تولدش در تکریت عراق بوده ولی بزرگ شده شام بوده.
بله.
رفته در شام بزرگ شده و پدرش و خانواده ساکن شام بودن، اونجا بزرگ شده و در دربار پادشاه حاکم اون روز شام به مناصبی رسیده، کم کم به وزارت رسیده و به مقامات عالی رسیده حتی در سنین جوانی. و از نقاط مثبت ایشون اینه که ایشون شخص شجاعی بوده، شخص لایقی بوده، بعدا که به قدرت و سلطنت رسید چند بار با مسیحی ها جنگید و چند بار اونا را ارتش صلیبی را و سپاه صلیبی را که جنگ های صلیبی معروفه چند بار اونها را شکست داد. یادآوری میکنم که صلاح الدین ایوبی چون خیلی حکومت کرده، حوادث خیلی زیادی در زندگی نامشون نوشته و کتابا نوشتن، نمیشه ظرف چند دقیقه بیان کرد. اجمالا ایشون شجاع بوده، موقعی که کشورهای اسلامی مثلا کشورهای عربی از هم پاشیده بوده و تجزیه شده بوده و دچار ضعف شده بوده، ایشون جمع و جور کرد و دولت قدرتمندی تشکیل داد. همچون که عرض کردم چند بار با ارتش صلیبی جنگید، ولی از نقاط ضعف ایشون میتونیم بگیم که تعصب ضد شیعی فوق‌العاده‌ای داشته، ضد شیعه بوده، با دولت شیعی فاطمی در مصر جنگید و باز با دولت شیعی حلب و آل همدان جنگید و رفتار خوبی با شیعیان نداشته.
نه.
و شیعیان هم نظر مساعدی به او نداشتن.
نه.
این اجمال قضیه است در مورد صلاح الدین ایوبی. ولی ایشون، این سوال کننده گرامی و محترم و سایر علاقمندان، میتونن به همین جنگ‌های صلیبی و زندگی نامه‌هایی که برای صلاح الدین ایوبی نوشتن مراجعه بفرمایید.
بله. در هر حال همونطور که جناب عالی اشاره کردید، شاید از شاخص‌ترین و معروف‌ترین حوادث تاریخی زمان صلاح الدین ایوبی آزادسازی شهر بیت المقدس هست، بعد از اینکه 90 سال در دست صلیبیان افتاده بود.
چنگیز صلیبی آزاد.
این رو آزاد کرد که تاریخش معروفه. بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی هم چون در همین حد سوال فرموده بودن، این پاسخ خودشون شنیده باشن و همونطور که فرمودید مراجعه کنن به کتاب‌های مربوط، که کتاب‌های جنگ‌های صلیبی درباره صلاح الدین ایوبی مطلب زیاد نوشتن. در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده. جناب استاد پیشوایی، سوال بعدی که باز در برنامه امروز مطرح میشه به صورت کتبی همکاران من در اختیارم گذاشتم، من این رو میخونم. بفرمایید که لشکری که برای جنگ با امام حسین علیه السلام آمده بودند، آیا شناخت کافی از اون حضرت داشتند یا شناخت نداشتند و با حضرت جنگیدند؟
سوال یه خورده باید شکافته بشه.
بله.
مقصود از شناخت کافی چیه؟ یعنی آیا شناخت کافی داشتند به این که ایشون پدرش کیه، مادرش کیه، از کدوم تیر است، از کدوم قبیله است، یا شناخت کافی داشتن نسبت به امامت ایشون، ایشون را امام میدونستن یا نه؟ در اگر مقصود این باشه که آیا شناخت کافی داشتن که او کیه، حسین است،
از چه خانواده ای،
از چه خانواده ای، پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام، مادرش حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد مادرش رسول خداست، برادر امام حسن مجتبی است، از بنی هاشم، اگر مقصود اینه بله شناخت داشتن.
نه.
اما اگر مقصود اینه که ایشون به عنوان امام میشناختن، نه، همشون به عنوان، و بلکه هیچ کدومشون به عنوان امام نمیشناختن. شناختشون در حد نسبشون، خانوادهشون، بله اینا شناخت داشتن، به این دلیل که امام حسین سلام الله علیه یک روزه که تشریف نیاوردن به کربلا، قضیه امام حسین با اهل کوفه که به شهادت امام حسین منتهی شد چندین ماه طول کشید. امام حسین سلام الله علیه مکه اقامت کرد و بیعت نکرد با یزید و اقامت کرد چند ماه در اونجا. از ماه رمضان سال 60 مکاتبات اهل کوفه با امام حسین شروع شد و بعد از اینکه نامه‌های زیادی از این آمد، امام حسین سلام الله علیه عموزاده خودش حضرت مسلم را به نمایندگی از طرف خودش فرستاد به کوفه. اگر تاریخ ورود حضرت مسلم را حساب کنیم به کوفه تا زمان شهادت امام حسین سلام الله علیه حدود 60 روز میشه.
بله.
پس تو این 60 روز از موقعی که حضرت مسلم وارد کوفه شد و برای امام حسین بیعت گرفت، بحث امام حسین مطرح بود، بحث یزید مطرح بود، کشمکش سیاسی بود، از حتی جنگی پیش آمد با حضرت مسلم و حضرت مسلم به شهادت رسید. حتی بچه های تو خونم دیگه می دونستن در کوفه چی داره میگذره. یک طرف قضیه حسین ابن علی، می دونستن این حسین ابن علی چیه و حرفش چیه، می دونستن یزید بن معاویه چیه. پس اصلا جریان مال یه روز دو روز سه روز نبود، اصلا بحث روز بود
و حتی شاید سالها قبل از اون بالاخره اهل بیت رو میشناختن.
حالا بگیم بعضی اموی مسلک بودن، چون اموی هم بودن در کوفه و بسیاری از اونایی که به جنگ امام حسین آمدن اموی مسلک بودن، طرفدار بنی امیه بودن. قبلا هم یه وقتی سوال شده بود از تعداد سپاه امام حسین سلام الله علیه، عرض کردیم دو تا روایت داریم به این مضمون که از دلف ایلهی سلاسون الف کلون یتقرب و بدمی الالله. 30,000 نفر رفتن به جنگ امام حسین، با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب میجوستن. اینا اموی بودن، عثمانی مسلک بودن. اموی مسلک هاشون هم شناخت داشتن نسبت به امام حسین سلام الله علیه. از این گذشته در همه کتاب‌های مقتل و تاریخ آمده که حضرت روز عاشورا چندین بار خطبه‌های طولانی خوند در حضور و در رو در روی سپاه عمر سعد و خودشو معرفی کرد، فرمود که مگر شما من نمی‌شناسید، من مگر پدر من نمی‌شناسید، مگر مادر من نمی‌شناسید، مگر جد من نمی‌شناسید، مجندم پیغمبره، پدرم علی مرتضی علیه السلام، مادرم زهراس، عمویم حمزه سید الشهدا. چندین بار حضرت اتمام حجت کرد و خودشو معرفی کرد. بنابراین میتونیم بگیم که شناخت کافی داشتن. اما شناخت کافی داشتن چرا به این جنایت اقدام کردن، اون علل دیگه‌ای داره. از جمله اون که بنی امیه و حکومت یزید روش تبلیغ میکردن و مانور میدادن، که البته درست نیست و اشکالات خودش داره، میگفتن یزید خلیفه است، به هر حال خلیفه قانونیه، که البته قانونی نبود. اونا میگفتن خلیفه قانونیه و حسین بن علی شورشگر خارجیه، یعنی بر ضد، اونا میگفتن امیرالمومنین، بر ضد امیرالمومنین و خلیفه بر خروج کرده و قیام کرده و شورشیه. اگر که شنوندگان عزیز ما میخونن یا گاهی میشنوند امام حسین را خارجی مینامیدند یا اهل بیت اون حضرت را موقع اسیر میگفتن اسرای خاندان خارجی هستند، نه که خارج از کشور اسلام ها، خارجی یعنی خروج کردن، خرج علیهی یعنی شورش کرد. میگفتن نه، این شورش کرده است و اطاعت از خلیفه وقت نمی کنه. این را زیاد مانور می دادن و رو بیعتی که البته به زور و اشرا و با پول و زور گرفته بود، پدرش معاویه برای یزید گرفته بود، رو این مانور می دادن. بعد ایده را با پول کشوندن اونجا، ایده را با زور کشوندن اون، ایلالی دیگه ای داره، ولی شناخت داشتن.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، تشکر میکنیم از پاسخی که به سوال این شنونده عزیز دادید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید، همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه یه هستی خود را، سارو لعشقی تو حسین خون خدایی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون. خواستم از حاج آقا سوال کنم که این ام داوود کی بودن و برام شرح بدن که اصلا برنامه‌شون چی بوده. خواستم ایشون بیشتر برامون توضیح بدن. دستتون درد نکنه.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
سلام. خدا حافظتون.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، ما به سبب کثرت سوالاتی که به برنامه میرسه بعضیا واقعا با تأخیر مواجه میشیم در پاسخ دادنشون. هزاران سوال در ایام ماه رجب رسیده، ولی خب امروز ما این رو به نوبت بالاخره مطرحش میکنیم.
بله، باید یادآوری و تأکید کنیم که تعداد سوالات زیاده، به نوبت جواب میدیم.
بله، خب خوشبختانه چیز حدود یک ماه بالاخره تأخیر.
بله، به نوبت جواب میدیم و اگر به بعضی از سوالات جواب داده نمیشه، علاقمندان و سوال کنندگان توجه داشته باشن که بعضی ها مشکل داره که از شبکه سرتاسری پخش بشه بنابه ایلالی، و بعضی هاش هم در حدی نیست که به صورت عموم
یا تاریخی نیست
یا بله بعضی هاش هم اصلا تاریخی نیست، کلامی اعتقادی.
خب حالا سوال این خواهر شنونده که فرموده بودن درباره ام داوود مطلب سوال کردن. بله،
ام داوود یعنی مادر داوود.
بله،
داوود از فرزندان حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده.
بله.
امام حسن سلام علیه پسری داشته، اسم او حسن بوده، بهش میگفتن حسن مسنا. قبلا هم بارها در این برنامه گفتیم در کربلا حضور داشته، زخمی شد، کشته نشد. اقوام مادرش این را زنده یافتن، نیمه جان، و از عمر سعد تقاضا کردن از کشتن او صرف نظر کنه و بردن معالجه کردن و خوب شد.
خب
این حسن مسنا پسری داشت که اسم اون هم حسن گذاشته بود. این حسن چند تا اولاد داشت، یکی از اونا داوود ابن حسن بود. فرزندان این حسن در زمان منصور دوانیقی، در زمان دوم خلیفه بنی عباس قیام کردن و منصور دوانیقی با اینا به شدت مبارزه کرد. جریانش خیلی مفصله، ایده از اینا را به زندان انداخت، ایده از اینا در همون زندان مردن، ایده کشته شدن در میدان جنگ. یکی از اینایی که در جرگه فرزندان سادات حسنی زندانی شده بود داوود ابن حسن بود.
من.
که این از اونایی بود که استثنا کشته نشد ولی مدتی زندانی بود. ام داوود که گفته میشه و عمل ام داوود هست، مادر این داوود ابن حسنه و در زمان امام صادق سلام الله علیه زندگی میکرده و سادات حسنی بوده و با برادرانش و پسر عموهایش و با بقیه سادات حسنی به دستور منصور دوانیقی زندانی شده بودن. و جریان زندانی شدن این داوود را ابوالفرج اصفهانی در مقاطع الطالبیین که شرح کشته شدن و شهادت سادات و فرزندان ابوطالب ابوالفرج اصفهانی آورده.
بله.
میگه این از اونایی بود که زندانی بود و کشته نشد. ام داوود مادر این بوده و محضر امام صادق سلام الله علیه رسید و پسر من گرفتار شده و حضرت اون عمل ام داوود را یاد او داد، فرمود که این عمل را انجام بده و دعا کن و پسرت آزاد میشه.
بله.
و رفت و این کار را کرد و داوود هم از زندان آزاد شد.
صحیح.
این اطلاعاتیه که داری.
دقیقا همینطور. بله، بسیار خوب. امیدواریم که شنونده گرامی هم در همین حدی که سوال مطرح کردن پاسخش را دریافت کردن و مکفی و مفید بود الحمدلله پاسخ شما. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. از بیانات جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی استفاده کردیم. امیدواریم که شما هم برنامه امروز رو شنیده باشید، استفاده کرده باشید، با این امید که در آینده هم بتونیم به شما گرامیان خدمت کنیم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، از همه شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دوباره.
محمد منور است، این جلوه بر
عالم ز نور آل محمد